ساعت 22 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امشب 30 آبان ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 21 نوامبر سال 2019 میلادی در این مجله شبانگاهی من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراه شماییم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را میشنویم. فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، اتحادیه اروپا از ایران خواست در برخورد با تظاهرات اعتراضی از خود حد اکثر خیشتنداری را نشان دهد. سخنگوی دفتر سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای با محکوم کردن هر گونه حرکت خشونت‌آمیز گفت که حق آزادی بیان و تجمع باید تضمین شود. اتحادیه اروپا در این حال خواستار گفتگو بین طرفین برای کاستن از تنش‌ها شد. اتحادیه اروپا همچنین از مقامات ایران خواسته است راه‌های ارتباطی مردم را برقرار کرده و به قطع اینترنت در کشور پایان دهد. پس از آغاز تظاهرات اعتراضی در ایران، دولت‌های آلمان، فرانسه، هلند و چند کشور دیگر اروپایی از سرکوب معترضان و قطع اینترنت از طرف نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی انتقاد کردند. دیدبان هسته‌ای سازمان ملل متحد روز پنجشنبه از ایران خواست که در مورد وجود ذرات اورانیوم در یک سایت اعلام نشده توضیح دهد. پیشتر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی که هفته گذشته منتشر شد اعلام کرده بود که بازرسان آژانس در مکانی در ایران که به آژانس اعلام نشده ذرات اورانیوم طبیعی با منشأ انسانی کشف کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس موقت آژانس کرنل فروتسا با بیان اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مقامات ایرانی هفته آینده برای بحث و گفتگو در تهران ملاقات می‌کنند افزود که این آژانس هیچ اطلاعات دیگری در این مورد دریافت نکرده است.
I reported on November 7th to the board that the agency
همان گونه که در گزارش 7 نوامبر خود به شورای حکام آوردم، آژانس ذرات اورانیوم طبیعی با منشأ آلودگی انسانی را در مکانی که پیش از این به آژانس اعلام نشده بود در ایران شناسایی کرده است. از آن زمان تعامل ما با ایران ادامه داشته، اما اطلاعات بیشتری به ما ارائه نشده و مسئله لاینحل باقی مانده است.
منظور از ذرات مورد اشاره آژانس محصول اورانیوم استخراج شده است که فراوری اولیه بر روی آن انجام شده اما غنی‌سازی نشده است. آژانس از سایت مورد نظر نام نبرده، اما منابع دیپلماتیک پیشتر گفتند که آژانس از ایران در مورد محلی در ترقوزآباد تهران سوال کرده است. یک منبع دیپلماتیک به خبرگزاری فرانسه گفته است که آژانس بین المللی انرژی اتمی هفته آینده یک هیئت بلندپایه فنی به ایران می‌فرستد. در خبر دیگر، شورای صنفی دانشجویان ایران با صدور بیانیه‌ای از انتقال دانشجویان بازداشتی دانشگاه تهران با آمبولانس خبر داد. در این بیانیه گفته شده که عصر دوشنبه چندین آمبولانس حاوی نیروهای لباس شخصی وارد دانشگاه شده و شماری از دانشجویان را دستگیر و به داخل آمبولانس ها منتقل کردند. به گفته این نهاد دانشجویی، شماری از دانشجویان هم در خارج از محوطه دانشگاه دستگیر شدند. برخی از دانشجویان بازداشتی که تعدادشان 40 تا 50 نفر اعلام شده به زندانهای فشافویه و اوین منتقل شدند. شماری از دانشجویان دانشگاه تهران در تظاهرات اعتراضی خود شعار مرگ بر دیکتاتور سر داده بودند. شورای صنفی دانشجویان کشور گفته است در روزهای گذشته نهادهای امنیتی با بسیاری از دانشجویان و خانواده‌های آنها تماس گرفته و آنها را تهدید کردند که در صورت ورود به محیط دانشگاه دستگیر خواهند شد. ماموران امنیتی برای بازده شماری از دانشجویان به خانه‌های آنها رفتند. و در خبری دیگر، منابع پزشکی استان کوهکیلویه و بویار احمد از پیدا شدن جسد یک نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در شهر یاسوج خبر دادند. محسن جلیل، مدیر مرکز فوریت‌های پزشکی این استان، روز پنجشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت جسد علی حسینی زاده، نماینده سابق اردگان و بروجن، در آسانسور زیرزمینی در یک ساختمان نیمه کاره پیدا شده است. آقای حسینی زاده در فاصله سالهای 63 تا 67 نماینده مجلس ایران بود و در سالهای اخیر در اداره کل ارشاد استان کوهگیلویه و بویراحمد به امور تبلیغات مشغول بود. بکتاش؟
فرهنگ قویمی با سپاس از وی. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله شبانگاهی. واکنش رئیس جمهوری ایالات متحده به اعتراضات ایران. نامه وکلای دادگستری ایران به دیوان بین المللی کیفری لاهه و درخواست برای پیگرد بین المللی مسببان سرکوب خونین اعتراضات ایران.
اگر که فشار از طریق شورای امنیت هم وارد بشه، دادگاه لاهه میتونه پیگیری بکنه و به شکایت رسیدگی بکنه.
جریان قطره چکانی اینترنت در ایران.
اینترنت در آینده ایران دیگه اینترنت سابق نخواهد بود. آقایون دارن برنامه‌های جدیدی رو اجرا می‌کنن.
پرستو فروهر در ایران برای برگزاری مراسم سالانه یادبود فروهرها.
آمدن به ایران قصد برگزاری مراسم رو داریم در روز آینده جمعه 1 آذر ماه.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌شنوید. رئیس جمهوری ایالات متحده دقایقی پیش در اولین واکنش خود نسبت به اعتراضات ایران و قطعی اینترنت در کشور در 2 توییت نوشت: ایران انقدر متزلزل شده که رژیم کل سیستم اینترنت را بسته تا اینکه مردم بزرگ ایران نتوانند درباره خشونت عظیمی که در کشور رخ می‌دهد گفتگو کنند. دونالد ترامپ در توییت خود همچنین افزوده است: قطع اینترنت در ایران را به قصد تلاش جهت مخفی کردن مرگ و فاجعه خوانده رئیس جمهوری ایالات متحده و افزوده است آنها، مقصود مسئولان جمهوری اسلامی، شفافیت صفر می‌خواهند. فکر می‌کنند جهان به مرگ و فاجعه‌ای که مسببش رژیم است پی نخواهد برد. پایان نقل قول. و ما در ارتباط با تحولات در خصوص اعتراضات ایران، رضا حقیقت نژاد از رادیو فردا اینجا در استودیوست. رضا، تازه ترین تحولاتی که در ارتباط با وقایع اخیر ایران هست چه هست؟
یکی همین بحث توییت آقای ترامپ بود که اشاره کردی، که بعد از چند روز به این موضوع واکنش نشون داد. البته امروز معاون اول رئیس جمهور آمریکا هم توییت کرده بود و به این موضوع واکنش نشون داد و گفت در کنار مردم ایران هستیم. اتحادیه اروپا هم بعد از چند روز یک بیانیه‌ای صادر کرد و خواستار خویشتنداری جمهوری اسلامی شد، که این کلن نشون میده که اون واکنش های بین المللی نسبت به این رویدادهای خونین در ایران در امروز نسبت به روزهای گذشته افزایش یافته و یکی هم سطح اون بالاتر رفته. اما یه تحول مهم در داخل کشور این بود که بالاخره مقامات حکومت جمهوری اسلامی تصمیم گرفتن که یک بخشی از استانهای کشور رو اجازه بدن که اینترنتشون برقرار بشه مجدد. درصد برخورداری اینترنت ما میدونیم که به 4% رسیده بود و الان بین 11 تا 14% در نوسان هست، ولی بسیار تلفن همراه هنوز اینترنت ندارن، اونایی که با خط ثابت در برخی از شهرها، برخی از استانها، که حالا به گفته مقامات جمهوری اسلامی اونجا انگار آرامش بیشتری هست یا به تعبیری تو آرامش پایدار دارن و احساس میکنن که از کنترل اعتراضات بر اومدن یا اینکه وصل شدن اینترنت باعث نمیشه که مردم دوباره اعتراض بکنن، اونجاها اعتراضات رو اینترنت رو برقرار کردن. و ولی هنوز به اندازه نیست که ما بگیم که واقعا اینترنت وجود داره و مردم دسترسی دارن. در همین زمان کوتاهی که یکم وضع اینترنت بهتر شده، یک سری ویدیوهایی از جمله به رادیو فردا هم رسیده، برخی تلویزیونهای فارسی زبان دیگه هم ویدیوهایی دریافت کردن که نشون میده ابعاد خشونت و کشتار مردم رو در ایران. در همین حال که ما داریم یک تصاویر بیشتری از اون فاجعه‌ای که در ایران رخ داده رو داریم دریافت می‌کنیم، مقامات ایران لحنشون تهدیدآمیزتر شده. یعنی اگر که قبلا مقام‌های قضایی و امنیتی تهدید می‌کردن، امروز آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی هم گفته بود که تک تک افرادی که توی این مسائل دخیل بودن مجازات خواهند شد. آقای آشنا مشاور آقای روحانی یک توییتی کرده و این رو تشبیه کرده به عملیات مرساد که سال 67 بوده و گفته که این مثل اون دوره هستش. میدونیم که بعد از عملیات مرساد حکومت ایران چند هزار نفر رو در زندان‌ها اعدام کرد که به گفته اونا از اون عملیات مجاهدین خلق حمایت میکردن. معلوم نیست آیا منظورشون اینه که میخوان یک مجازات اونجوری یعنی اعدام چند هزار نفر رو به کار بگیرن در باره کسانی که این چند روز اعتراض کردن، یا اینکه فقط یک تهدید جدی کردن. یک موضوع دیگه، هنوز هیچ آماری علارغم این که مراسم خاکسپاری و تشییع جنازه برخی از ماموران حکومت که کشته شده بودن برگزار شده و علارغم این که دعوت کردن از مردم که مثلا در تهران برای روز دوشنبه گفتن یا بعضی جای دیگه که بیاین به خیابان و در دفاع از حکومت شعار بدید، هنوز حکومت گزارشی از تعداد افرادی که بازداشت شده و کشته شده رو اعلام نکرده. رادیو فردا یک بررسی هایی کرده، بر اساس آخرین آماری که ما داریم 138 نفر حداقل تا الان محرز هست که کشته شدن، که آمار باید قطعا بیشتر از این باشه، و حدود 3000 نفر هم بازداشت شدن، ولی مقامات حکومت تا حالا هنوز هیچ آماری در این زمینه ندادن و به جای اون تمرکز کردن بر روی تخریب اموال عمومی و مرتب دارن میگن که یا در رسانه‌های دولتی یا در رسانه‌های مثل صدا و سیما مرتب تبلیغ میکنن که این اعتراضات باعث شده که خسارت به یک بخشایی از اموال عمومی وارد بشه، و در این حال در حال تولید یک سری ویدیوها و فیلم‌هایی هستن از معترضان که اونها رو شناسایی بکنن، بعده دارن که بقیه‌شون رو به زودی دستگیر می‌کنن، و در اولین گام هم یک خانومی رو بازداشت کردن و اون ازش اعتراف اجباری گرفتن که بگه من در خارج از کشور آموزش دیدم و برای خرابکاری اومدن که اومدم. می‌دونیم که این رویکرد جمهوری اسلامی هست که
در گذشتم
همین جوری بوده که مرتب میخواد با اعتراف اجباری که از افراد بازداشت شده میگیره اونا رو وابسته به خارج میده. بر اساس همین میشه پیش بینی کرد که در روزهای آینده ما همین سناریو رو در یه سطح وسیع‌تری که بگن اینا وابسته به دشمن بودن و این رو از بیگانگان پول گرفتن، فقط هدفشون تخریب اموال عمومی بوده و همونجور که رهبر جمهوری اسلامی گفته اینا مردم نبودن، این یه پروژه امنیتی بوده، از الان شروع کردن میشه یک رگه‌هایی رو دید که در روزهای آینده این رو هم کلن بست بدن و بگن کل این ماجرا یک ماجرای امنیتی بوده که خارج از مرزهای ایران طراحی شده باشه، طراحی بوده و در ما و در سیستم ما و در حکومت ما هیچ عیبی نیست.
سپاسگزاریم. رضا حقیقت نژاد بود و تحولاتی که در ارتباط با در پی اعتراضات اخیر ایران که چند روز پیگیری شده بود، تازه ترین تحولات از رضا حقیقت نژاد از رادیو فردا میشنیدیم. پیام های شما شنوندگان رو هم اکنون خواهیم شنید.
امروز سیوم داشتم از ماهشهر می اومدم، یک هفته بود من نمیخواستم برم تو جاده چون بنزین گران شده بود. امروز رفتم، به خدا همه جا وضعیت جنجی به خودش گرفته بود، همه تانک. من نمیدونم من و شما و نمیدونم اصلا مردم بیچاره چیکار کردن، تانچ گذاشتن شهر رو بندر امام اینا دیگه، تانچ گذاشتن بغل جاده که من نمیدونم.
این آقای رهبر بفرمایید بابا این گرانی بنزین و مسائل و نون و اون تا کی میخواد ادامه داشته باشه؟ فوتابیه نگه دست بردیم، مردم هم حق دارم بابا.
متوجه به بررسی افتخیزهای جنبش های مردم ایران طی این 40 سال و مخصوصا طی این 30 سال اخیر که رهبری خامنه ای شروع شده، به راحتی میتونید ببینید اعتراض کردن، تظاهرات سکوت کردن، فعالیت های مدنی کردن، هر کاری کردن جوابش گلوله، زندان، تجاوز بود. من به این نتیجه رسیدم تظاهرات و اعتراض بعدی ایران منجر به جنگ داخلی میشه، چون همه مسلح خواهند شد و با اسلحه به مقابله خواهند پرداخت.
میخواستم خدمت مردم عزیز ایران بگم، مخصوصا این نسلی که 40 سال پیش این حکومت و این افراد رو به ما حاکم کردن، میخواستم بگم که دیدیم چه بهای سنگینی داره وقتی اراذل و اوباش و آدم های بی سواد و خودمون به دست خودمون بکنیم سرور و ارباب خودمون. دیدین چی شد حالا؟
شنوندگان ارجمند، با توجه به وضعیت اینترنت در ایران که جریانی بسیار ضعیف، آنگونه که سازمان‌هایی که دیدبان بر وضعیت اینترنت هستند گزارش می‌کنند، در سطح بسیار نازلی گزارش میشه، جریان اینترنت در ایران تنها راه تماس و بیان مشاهدات و نقطه نظرتان همکنون شماره تلفن پیامگیر رادیو فرداست. شماره جدید پیامگیر رادیو فردا 20402-21-12-21-13. تکرار میکنیم 20402-21-12-21-13. 22:15 دقیقه ایران. صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. شماری از وکلای دادگستری ایران در نامه‌ای به دادستان دیوان بین‌المللی کیفری لاهه با ارائه مدارک و مستنداتی پیگرد بین‌المللی مسببان سرکوب خونین اعتراضات آبان ماه ایران را خواستار شدند. در نامه وکلای دادگستری ایران با اشاره به شلیک مستقیم مأمورین به تظاهرکنندگان به استناد تصاویر منتشر شده از اعتراضات ایران، عملکرد مسئولان حاوی تمام مصادیق جنایت علیه بشریت و نقض قواعد آمره حقوق بین‌الملل دانسته شده است. محمد مصطفایی از امضا کنندگان درخواستنامه وکلای دادگستری ایران در نروژ در این باره به رادیو فردا میگوید:
در هر برهه از زمان، حالا 10 سال یک بار یا مدت کوتاه‌تر که در حال حاضر هم شاهدش هستیم، در ایران اتفاقاتی میفته که مردم ناچار میشن که درخواست خودشون رو از طریق راهپیمایی یا تظاهرات مطرح بکنن و به خواسته های خودشون برسن. خب ما بحث کوی دانشگاه رو داشتیم، بعد از اون انتخابات سال 88 رو داشتیم و در حال حاضر هم مسئله اقتصادیش که گریبان ملت رو در ایران گرفته. خب توقع بر این هست که دولت امنیت رو برای تظاهر کنندگان و کسایی که راهپیمایی میکنن برقرار بکنه. وظیفه دولت این هست، نه اینکه امنیت رو خود دولت به هم بزنه و مردمی که تظاهر کننده هستند رو سرکوب بکنه و در نهایت عده بسیار زیادی رو به نوعی به قتل برسونه. خب کشتار افراد در چنین مواقعی با هر بهانه‌ای غیرقانونی هست و تنها مرجعی که میتونه، حالا چه به عنوان دادگاه رسمی و حتی به صورت سمبولیک، محاکمه بکنه کسانی که بانی این کشتارها هستند، در حال حاضر لاهه هست یا شورای امنیت درخواست بده به لاهه که این اقدام رو انجام بده. وکلای دادگستری هم تعداد 9 نفر جمع شدیم و بحث کردیم در رابطه با این مسئله و به این نتیجه رسیدیم که ما میبایست این کار رو انجام بدیم و در حال حاضر هم تعدادی از همکاران من پیگیر این شکایت هستند.
آقای مصطفی، این درخواستنامه شماری از وکلای دادگستری ایران از دادگاه بین‌المللی لاهه میتونه ضمانت اجرایی داشته باشه؟
خب این مسئله مورد بحث بوده، اکثریت به نتیجه رسیدن که ما این رو مطرح بکنیم. از نظر شخصی میتونم بگم که چون اساسنامه روم رو ایران نپذیرفته، به نوعی شاید دادگاه لاهه مانع بشه برای اینکه بخواد پیگیری بکنه شکایت رو. ولی خب اگر که فشار از طریق شورای امنیت هم وارد بشه، دادگاه لاهه میتونه پیگیری بکنه و به شکایت رسیدگی بکنه.
منظورتون شورای امنیت ملل متحده؟
شورای امنیت ملل متحده.
محمد مصطفایی از امضا کنندگان درخواستنامه وکلای دادگستری ایران بود در نروژ. نامه‌ای که شماری از وکلای دادگستری ایران به دیوان بین المللی کیفری لاهه نوشتند برای پیگرد بین المللی مسببان سرکوب خونین اعتراضات آبان ماه ایران. همه گونه که پیشتر شنیدید، رئیس جمهوری ایالات متحده در نخستین واکنشش نسبت به اعتراضات ایران در توییت هایی نوشته است ایران انقدر نامتعادل شده که رژیم کل سیستم اینترنت را بسته تا اینکه مردم بزرگ ایران نتوانند درباره خشونت وحشتناکی که در کشور رخ می‌دهد گفتگو کنند. دونالد ترامپ قطع اینترنت در ایران را به قصد تلاش جهت مخفی کردن مرگ و فاجعه خوانده، افسوده است آنها، مقصود مسئولان جمهوری اسلامی، شفافیت صفر می‌خواهند. فکر می‌کنند جهان به مرگ و فاجعه‌ای که مسببش رژیم است پی نخواهد برد. پایان نقل قول. اما وضعیت اینترنت در ایران در سطح نازل، جریان اینترنت در سطح نازل گزارش می‌شود. به گزارش و بررسی سازمان‌های مانند نت بلاکس که جریان اینترنت در جهان رو دیدبانی و نظارت می‌کنند. امیر رشیدی، کارشناس مسائل اینترنتی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
اخباری که منتشر شده بود تو روزهای گذشته، منابعی که من خودم باشون در تماس بودم، گفته بودن که ظاهراً قرار هست روز شنبه اینترنت به شکل کامل برقرار بشه، به نظر میاد اونها صحیح بوده، چون از امروز شروع کردن دارن در واقع دسترسی ها رو اینطور که گفتن میخوان تو مرحله ای بدن. مرحله اول گفتن که میخوان دانشگاه ها و کسب و کارها رو به اینترنت متصل بکنن، و حالا اینطور که گفتن ظاهرن اگه که شرایط آروم باشه و حالا یه جوری انگار مثلا مردم بچهای خوبی باشن و دست از پا خطا نکنن، بقیه دسترسی ها رو هم به مرور فراهم میکنن. اما نکته بسیار مهم اینجاست که ما باید بهش توجه داشته باشیم، اینترنت در آینده ایران دیگه اینترنت سابق نخواهد بود. آقایون دارن برنامه های جدیدی رو اجرا میکنن، از جمله برنامه تحت عنوان AVPN قانونی، که خطر این رو در پی خواهد داشت که هویت افراد و فعالیت اونها در اینترنت تحت نظارت قرار بگیره و شناسایی بشه. یکی از بزرگترین سیاست‌های اجرایی در شبکه ملی اطلاعات شناسایی هویت کاربران بود. از روزی که این شبکه اجرا شد، مقامات این رو گفتن، آقای جهرمی بارها تکذیب کرد، به دروغ تکذیب کرد، و الان ما داریم می‌بینیم که یک پروژه‌ای داره اجرا میشه به نام VPN قانون. هدف این هستش که تمام افراد، تمام ایرانی‌ها زمانی که وارد شبکه ملی اطلاعات یا اینترنت میشن، هویتشون شناسایی بشه و تک تک فعالیت‌هاشون تحت نظارت قرار بگیره. الان به اینجا رسیدی که میخوان خود بیشتر فریب و نیرنگ داشته باشن، میخوان بگن ما به شما میخوان دسترسی بدیم به بعضی جاهایی که فیلتر نیست. مثلا اگه شما پزشک هستین، یوتیوب رو لازم داریم به واسطه کارتون ببینیم، ما به شما یه وی پی ان مخصوص میدیم که یوتیوب فقط برای شما باز باشه. این دو خطر عمده داره. خطر اول این هستش که برای اولین بار در تمام دنیا ما شاهد این هستیم که اینترنت بر اساس طبقه اجتماعی افراد به افراد داده میشه. دسترسی بر اساس این هست، شما یه کارگرین، یه نفر براتون تصمیم گرفته که این موضوع رو ببینین یا نبینین. اگه پزشکین به همیشه. خطر دوم این هستش که وقتی این دسترسی ها رو به این شکل میدن و وی پی ان ها رو این شکلی توزیع میکنن، تک تک فعالیت شما با هویت شما قابل شناسایی است. میتونن بفهمن شما چه سایت هایی رو مشاهده کردین، و اگه اون سایت ها سایت های امنی نباشن، پروتکل های رمزگذاری شده نداشته باشن، حتی میتونن متوجه بشن شما چه اطلاعاتی به اون سایت ها فرستادین یا دریافت. دوباره تاکید میکنم اینترنت در ایران دیگه اینترنت سابق نخواهد بود. این موضوع بسیار بسیار مهمی است که همه ما باید بهش توجه کنیم.
امیر رشیدی، کارشناس اینترنت از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران. کانون نویسندگان ایران درباره اعتراضات ایران و عکس‌العمل خشن و خونین حکومت جمهوری اسلامی بیانیه‌ای صادر کرده. در این بیانیه بر بی‌فرجامی مشی سرکوب حکومت در برخورد با معترضان تأکید شده. آمده است هر بار که صاحبان قدرت با استفاده از قوه قهریه اعتراضات را پس زدند، زمانی دیگر با توان، سرعت و خشم بیشتر سر برآورده است. درباره این بیانیه عاطفه چهارمحالیان، شاعر و عضو دبیران کانون نویسندگان ایران، به رادیو فردا میگوید:
بیانیه کانون نویسندگان ایران در تاریخ 29 آبان ماه منتشر شد و به تصویب هیئت دبیران کانون نویسندگان رسید. تیتر این بیانیه این هست که به سرکوب مردم معترض پایان دهید و خطاب به حاکمیت نوشته شده. این بیانیه در ارتباط با دور تازه اعتراض‌ها که از 24 آبان ماه آغاز شده و ده ها شهر کوچک و بزرگ ایران رو در کمتر از 24 ساعت در بر گرفته نوشته شده. محورهای اصلی این بیانیه واکنش‌هایی هست که مردم بعد از اعلام ضربتی افزایش چند برابری قیمت بنزین نشون دادن و اینکه تنها واکنشی که این مردم نسبت به کوچک شدن سفره‌شون و در واقع به حد اقل رسیدن قوای زیستیشون نشان دادن این بود که صدای اعتراض خودشون رو به خیابان‌ها ببرن. اما پاسخ این اعتراض‌ها گلوله بود. پاسخ این اعتراض‌ها سانسور حد اکثری و گسترده و بی‌سابقه مجازی و واقعی مردم بود. کانون نویسندگان ایران این واکنش‌ها رو که الان داره با شکلی از خشونت هم از جانب کسانی که در خیابان‌ها هستند و ما به طور یقین معتقدیم که اینها مردم نیستند و هم از سمت حاکمیت پاسخ می‌گیره، اینها رو در واقع نتیجه یک روندی می‌دونه که در ادامه سانسور حق آزادی بیان کارگرانه، حق آزادی بیان معلمان و زنان و دانشجویان، نویسندگان و فعالان مدنیه، در فقدان امکان ایجاد و تشکیل تشکل‌هاست و اینکه آدم‌ها بتونن مجراهایی برای بیان اعتراضات و مطالباتشون داشته باشند، اینکه اعتراض به هر ستمی و اعتراض به هر نخواسته‌ای از جانب مردم یک مملکت بخش مهمی از آزادی بیانش و اگر هر زمانی شما دور این حصار بکشید، اولین و طبیعی ترین مواجهه هر موجود زندگی با اون خواستن اینه که اون حصار رو بشکنه. الان در مملکت صدها کشته و واقعا هزاران زخمی و بازداشتی بر جای مونده در نتیجه این بگیر و ببندها، این بازداشتها، قطع سراسری اینترنت، بستن تمام راه‌های گفتگوی مردم با جهان، تبدیل کردن خیابون‌های شهر به یک فضای نظامی و یک در واقع شایعه سابقه ای از خشونت که واقعا فکر میکنم همه ما نگران اون هستیم. در پایان مهمترین خواسته کانون نویسندگان اینه که حاکمیت مقابله خشونتبار با آزادی بیان مردم رو متوقف بکنه، همه بازداشت شدگان اعتراضهای اخیر رو آزاد بکنه و دست از تحقیر و تهدید و سرکوب معترضان برداره، به خاطر اینکه واقعا معترضان و مردم این مملکت به جز فریاد سلاح دیگری ندارن و راه‌های گفتگو رو با جهانیان باز بکنه. ممنونم.
عاطفه چهارمحالیان عضو دبیران کانون نویسندگان ایران. پیرامون اعتراضات آبان ماه ایران، کیانوش فرید از رادیو فردا در رشته گفتگوهای دیدگاه چهره‌های فرهنگی را جویا شده است که در این بخش با فرشته ساری نویسنده و سراینده گفتگو کرده است.
رادیو فردا سعی دارد در رشته گفتگوهایی نظر و دیدگاه بخشی از نخبگان فرهنگ و هنر را در قبال اعتراض‌های اخیر منعکس کند. فرشته ساری یکی از شناخته شده ترین شاعران و نویسندگان دهه 70 در تهران است که از او درباره حال و هوای این روزها بعد از اعتراضات پرسیدم.
خب میتونم بگم که از روز جمعه به بعد بیشترین چیزی که برای خود من هست خوبیت اندوهه. اندوه از تکرار تاریخ، از اینکه چقدر اتفاقاتی تکرار میشه، چه خونهایی ریخته میشه و نمیتونم بگم دستاورد نداره. دستاورد داره به این مفهوم که ذهنیت و دیدگاه بخش زیادی از مردم جامعه رو تغییر میده، ولی اون دستاوردی که به هر حال اون افراد به خاطرش میرن توی خیابون خب به دست نمیاد و اون چیزی که در خود من شخصا ایجاد میکنه احساس خیلی همدلی و اندوه زیاد به خاطر خونهایی است که ریخته میشه. اما از بخش خشونتش خب راستش من خودم خیلی وحشت زده میشم از خشونت و باورم نمیشه که این خشونت خشونتی باشه که اون مردمی که برای حقوقی بهش اعتراض دارن رفتن تو خیابون از جانب اونها سرزده شده باشه. من خیلی یاد روزهای سال 56 و 57 میفتم. خیلی اون تصاویر میاد تو ذهنم. موقع من دانشجو بودم، خب تو خیابون بودم، خیلی برام قیاس میشه و به همون نسبت خب تاریخ جلو رفته، خیلی اتفاقات افتاده، هم افراد از هم میاموزند، هم متاسفانه حکومت ها. و فکر میکنم یه اتفاقاتی میافته این وسط، یه چیزهایی میشه. یعنی اینجوری میخوام بگم که اون چیزی رو که من میبینم از این حجم خشونت، نمیتونم باور کنم که اینو همون مردمی که معترض هستن در واقع انجام دادن. ضمن این که من اصولا مخالف خشونت هستم، یعنی اصلا به نظرم میاد کسی که منطق خشونت رو ترویج میکنه در واقع وزری که میکاره باز هم خشونت خواهد آفرید.